1988. برای اولین بار در تاریخ یک ترانه آوازی آکاپلا توانست به صدر برترین های بیلبورد برسد. ترانه نگران نباش خوشحال باش با اجرای بابی مکفرن، خواننده سیاه پوست آمریکایی، برای 3 هفته متوالی در صدر این جدول ایستاد. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. خب این بود نگاهی گذرا به تاریخ موسیقی غرب در هفته‌ای که گذشت. ساعت هست 9:01 در ایران. سلام میکنم به همکار خوبم وحید پوراستاد که از تحریریه خبر رادیو فردا اینجاست.
خیلی متشکرم.
با تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان رادیو فردا. حسن روحانی در نشست خلع سلاح اتمی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک خواهان نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای شد. آقای روحانی در سخنرانی خود با عنوان رئیس جنبش غیر متحدها گفت حدود 4 دهه است که تلاش‌های بین‌المللی برای منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه با ناکامی مواجه شده که در این باره اتخاذ تصمیم فوری ضروری است. او با نام بردن از کشور اسرائیل گفت اسرائیل تنها کشوری است که به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ANPT نپیوسته که باید بدون هیچ تأخیری به این معاهده بپیوندد تا تمام فعالیت‌های هسته‌ای این منطقه تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار بگیرد. آقای روحانی در ادامه سخنرانیش در نشست بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای گفت هر گونه استفاده از سلاح هسته‌ای نقض منشور سازمان ملل و جنایت علیه بشریت است. آمریکا در پاسخ به اظهارات نخست وزیر اسرائیل در روزهای گذشته در این باره نیات حسن روحانی رئیس جمهور ایران از همپیمانان خود در خاورمیانه خواسته است که شکیبا باشند و به دیپلماسی فرصت پیشرفت بدهند. به گزارش خبرگزاری رویترز آمریکا به اسرائیل گفته است که راست آزمایی رویکرد تازه‌ای که حسن روحانی از آن سخن میگوید یک امر حیاتی است. یک مقام ارشد آمریکایی که رویترز نام او را فاش نکرده به این خبرگزاری گفت نمیتوان از سخنان حسن روحانی که بر لزوم دستیابی به توافق هسته‌ای بین 3 تا 6 ماه آینده تاکید کرده غافل شد. این مقام آمریکایی افزوده که کشورش همچنان به هماهنگی با اسرائیل و سایر همپیمانان خود در خلیج فارس ادامه میدهد. نشست وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی در نیویورک آغاز می شود. در این نشست جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و وزرای خارجه آلمان، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوهای هسته‌ای شرکت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز جان کری ساعاتی پیش از آغاز گفتگوها از سازنده بودن این نشست ابراز اطمینان کرد. و خبر آخر این که رئیس جمهور اسلامی ایران در گفتگو با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست بر حل سریع مسئله اتمی ایران تاکید کرد و گفت که انتخاب ایران برای حل این موضوع زمانی بین 3 تا 6 ماه است. حسن روحانی در این مصاحبه که در شماره روز 3 مهر ماه این روزنامه منتشر شد گفت هرچه سریعتر موضوع هسته‌ای ایران حل شود برای همه بهتر است. اگر 3 ماه موضوع حل شود این انتخاب ایران است. به گفته او اگر به 6 ماه هم کشید باز هم خوب است. به افزود موضوع اتمی اگر حل شد آن وقت می توان به موضوعات دیگر هم رسید. او در این مصاحبه تاکید کرده است که موضوع اتمی می تواند آغازی باشد بر آنچه میان او و رئیس جمهوری آمریکا طی روزها و هفته های گذشته رد و بدل شده است. بیان
ممنونم از تو وحید عزیز. شب جمعه خیلی خوبی داشته باشی. مهرداد در این لحظه یک ترانه تازه از تولیدات هفته گذشته رو کنار گذاشته، خودش خیلی دوست داشت، منم گوش دادم، هر دوم پسندیدیم، میخوایم نظر شما رو هم بدونیم. نام این ترانه هست من راهیم، از سیامک عباسی، یک خواننده جوان شناخته شده. جالب این که آهنگساز این قطعه هم امیر عظیمی است که با ترانه بیمیلی راه پیدا کرد به رقابت ترانه های برتر مهرماه، البته با رأی شما. من راهیم، سیامک عباسی.
به شرطی همراه من تو باشی، تو استعاره ای از دنیا و خوبیاشی، من راهیم به شرطی تا آخرش بمونی، هر چند میشه فهمی پابند عشقمونی، با تو مسیر بازه، با تو هوا لطیفه، من دل به جاده میدم کی با دلم حریفه، با تو مسیر بازه، با تو هوا لطیفه، من دل به جاده میدم کی با دلم حریفه. پاییز حس می کنم بهاره، این عشق بی نظیره، این عشق موندگاره، با سختیای این را همواره هم مسیری، باید برای رفتن دست همو بگیریم، با تو مسیر بازه، هوا لطیفه، من دل به جاده میدم کی با دلم حریفه، با تو مسیر بازه، با تو هوا لطیفه، من دل به جاده میدم کی با دلم حریفه. مسیر بازه، با تو هوا لطیفه، من دل به جاده میدم کی با دلم حریفه.
من راهیم، کار تازه سیامک عباسی با آهنگی از امیر عظیمی، ترانه‌ای که فکر می‌کنم هم به حال و هوای پاییزی بخوره و به حال و هوای دو نفره هم خیلی می‌خوره، که در این فصل بیشتر از فصل‌های دیگه برای هممون پیش میاد. اما سه قسمت داریم از تلسکوپ، وقتشه بریم سراغ قسمت اول.
تلسکوپ، رصد آسمان هنر.
شنبه 30 شهریور 21 سپتامبر، چهارمین سال روز درگذشت آهنگساز، نوازنده و پژوهشگر مشهور استاد پرویز مشکاتیان، یکی از نامی‌ترین نوازندگان سنتور در ایران. استاد مشکاتیان زاده نیشابور بود و با هنرمندان سرشناسی مثل محمد رضا شجریان، ایرج بستامی، حمید رضا نوربخش و شهرام ناظری همکاری داشت. کتاب‌های تخصصی زیادی به دست پرویز مشکاتیان نگاشته شده و دو جایزه قطعات ضربی و سنتور نوازی جشن خانه موسیقی به نام استاد مشکاتیان تقدیم میشه.
اهل ریا دورم با
یکشنبه 31 شهریور 22 سپتامبر. هفتاد و هشتمین زادروز آهنگساز و نوازنده نام‌آور ویولون پرویز یاحقی. اولین آموزگار موسیقی پرویز یاحقی داییش استاد حسین یاحقی بود و بعد به شاگردی استاد ابوالحسن سبا در اومد. پرویز یاحقی نه تنها یکی از بزرگترین استادان استفاده از ویولون در موسیقی ایرانی بود، بلکه با همکاری شاعرانی مثل رهی معیری، تورج نگهبان، معینی کرمانشاهی و بیژن ترقی بعضی از ماندگارترین تصنیف‌ها را ساخت. استاد یاحقی 7 سال پیش درگذشت.
به صورت اختصاصی از آقای پیام رضی و سایر تهیه کنندگان بخش موسیقی رادیو فردا و فرداهاین تشکر کنم، چون در طول این هفته من عمل داشتم و تنها کاری که میکردم به موسیقی زیبای شبکه شما گوش میدادم و لذت میبردم. واقعا میخواستم تشکر کنم از برنامه بی نظیرتون و شبکه جالبتون. زهرا هستم از تهران.
خانم زهرا، ممنونیم از تلفنی که دلگرممون کرد. امیدواریم که حالتون بهتر شده باشه. از بیمارستان به نظر میاد که بیرون اومدید. امیدوارم بعد از بیمارستان هم همچنان شنونده ی برنامه های ما باقی بمانید.
در جوابیه اون شنونده‌ای که تماس گرفتم و گفتن برنامه فردا آهنگ‌های مبتذل رو پخش میکنه، خواستم بگم که اگر منظورشون از آهنگ‌های مبتذل آهنگایی که دارای حرفا و کلمات مبتذله که چنین چیزی وجود نداره. در باقی ترانه‌ها این کشش شنونده ها هستش که تعیین میکنه کدوم آهنگ بیشتر کشش داره و کدوم آهنگ کمتر. برای همین مسابقه‌ای که توی برنامه فردا آهنگ داره پخش میشه بهترین معیار و سنگ محکی برای این که بدونیم کدوم آهنگ خوبه و کدوم آهنگ بده نه سلیقه شخص. ممنونم. امیر هستم از آمریکا.
امیر از آمریکا، صد آفرین. این حرف دل ما بود، برای همین اصلا مسابقه وجود داره تا ما نظر شما رو بهتر بدونیم. ممنونم که نظرتو با ما در میون گذاشتی امیر.
میخواستم تبریک بگم به صدرین برنامه شما. خواهش میکنم آهنگ خانم گوگوش به اسم یرفا رو پخش کنید. خیلی ممنون.
ممنونم. هنوز نشدیم ستا، هنوز 99ایم. هفته دیگه بازم تماس بگیریم. ما تبریک دوست داریم، بازم تبریک بگیریم. هفته دیگه منتظریم، تبریکاتون رو باید بگیریم هفته دیگه. در آغاز این برنامه گفتیم که مهمان ویژه‌ای داره فردا هنگ امشب. در واقع یک مصاحبه اختصاصی داریم با یک هنرمند جوان و نوگرا به نام روزبه نفیسی. بر روی صفحه فیسبوکمون هم از دیروز به اشتراک گذاشتیم که این هنرمند مهمان این هفته برنامه فردا هنگ خواهد بود. الان زمان رسیده به پخش این مصاحبه. نگران نباشید طرفداران گرامافون، جواب آقای گرامی و ترانه مسابقه تازه این هفته رو بعد از این مصاحبه با هم خواهیم شنید. موسیقی مهمان این هفته برنامه فرداهنگ یک نوازنده و آهنگساز جوان، نوگرا و پیشرو و به نوعی متفاوت ایرانی، روزبه نفیسی است. روزبه نفیسی آهنگسازیه که در گوش و کنار دنیا هم تحصیل کرده، هم کار کرده و اخیراً هم برنده جایزه معتبر گستاف مالر در اتریش شده. روزبه در حال حاضر در شهر وین زندگی میکنه و از همونجا با ما در ارتباطه. سلام میکنم به تو روزبه نفیسی، خوش آمدی به برنامه فرداهنگ.
سلام پیام، سلام به شنوندگان این گفتگو، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
یه نگاه کوتاه روزبه به سوابق تو انداختن یه خورده آدمو دوچار مشکل میکنه که بدونه دقیقاً چه راهی رو داشتی پیش میرفتی و چه راهی رو قراره پیش بری. تو توی ایران سنتور زدی و فکر میکنم به صورت کلاسیک این کارو کردی، از شاگردان کامکار هم بودی، یکی از اساتید برجسته سنتور. بعد از اون من فقط میخوام خیلی خلاصه برای شنوندگان اونم بگم، جالبه که تو کجاها بودی، یعنی در چه جاهایی در دنیا موسیقی خوندی، مثل آمریکا، اول رفتی به آمریکا، بعد رفتی به آلمان، سری به توکیو زدی و در کنار کار موسیقی و تدریس موسیقی و ساخت موسیقی تو مدارکی هم داری در زمینه ریاضیات و فیزیک. چجوری پیش اومده که کنار هم تو این چند سال بعد از شاید اومدن از ایران بیرون همه اینا در کنار هم اتفاق افتاده؟
من 9 سالم تقریبا بود در تهران، شروع کردم به سنتور، تازه رفته بودم تو 9 سال. من متولد شب یلدای 1358 هستم. روز 7 دی من شروع کردم 1367 با آقای محمود صفدری شروع کردم به سنتور، کارم مرتب ادامه دادم. بعد از اون رفتم خدمت اردوان کامکار. خوبه که یه یادی مخصوصی هم از ایشون بکنیم، چون شنیدم که چند روز پیش متاسفانه یه مشکل قلبی پیدا کردن و در بیمارستان بستری هستن در تهران. امیدوارم که هرچی زودتر حالشون خوب باشه و تا سالیان سال آینده موسیقی ما از وجودشون استفاده بکنه. من در ایران بودم تا اینی که دیپلممو گرفتم و تقریبا سن 19 سالگی از ایران رفتم به آمریکا. اونجا شروع کردم به خوندن موسیقی.
حالا اگر ایرادی نداره روز به همین میان، چون خیلی سفر کردی و گوش و کنار دنیا رفتی، من همینجا هر جایی که میری میخوام ازت بپرسم که چطور شد رفتی و هدف چی بود از این که بری. در 19 سالگی ایران رو ترک کردی و رفتی به آمریکا، هدف در اون زمان موسیقی بود؟ همچنان سنتور میزدی؟
اون موقع دانشجو بودم در دانشگاه تهران و در رشته گیاه‌پزشکی اونجا درس میخوندم. منتها همیشه من از بچگی همینجوری گفتم علاقه اصلی من موسیقی بوده و ساز اصلی من سنتور بوده و دوست داشتم که آهنگسازی بخونم. منتها خدمت اردوان گفتم که ایشون به من پیشنهاد نکردن که لزوماً در دانشگاه موسیقی بخونم در ایران. منتها خب من کارامو به طور خصوصی همچنان ادامه دادم تا وقتی ایران بودم با سنتور رو، و در این حال یه مقدار شروع کردم به مقدمات آهنگسازی و اینها. از طرف دیگه مشغول یه تحصیل رشته دیگر هم در کنار موسیقی بودم که این رشته مرتب عوض میشد، منتها این موسیقی آهنگسازی انگار پای ثابت بود. بعد از یه مدتی من دیدم که خب انگار بهتر که من خودم فقط روی موسیقی متمرکز بکنم. درستم که تموم شد در رشته آهنگسازی و تئوری در کالیفرنیا، یه موقعیتی پیش اومد، یه بورسیه از آلمان به من دادن. سال 2005 تا 2006 من در جنوب آلمان بودم، اونجا آهنگسازی خوندم. خوبه یادی هم از معلمم در اون سال بکنم. فکر میکنم کسی که بیشتر از همه حق به گردن من داره از جهت آهنگسازی ایشون هست، به نام نوربرت فرولیش. کارم اونجا تموم شد، برگشتم به آمریکا و 2 سال اونجا معلم بودم، درس میدادم.
در چه مقطعی تدریس میکردی؟
بیشتر در دبیرستان درس میدادم. کلن 2 سال این درس دادن من طول کشید.
و موسیقی درس میدادی در دبیرستان یا؟
بله موسیقی هم درس میدادم، منتها چون همچه که شما هم یه اشاره کردید، من رشته جانبی من ریاضی بود، ریاضی هم دستی دادم در این حال و زبون انگلیسی در این حال.
خب حالا همینجا یک سوال یه خورده انحرافی میخوام ازت بپرسم، چون به هر حال تجربه هایی که کردی و جایگاهی که امروز وایسادی مشخص میکنه که مسلما موسیقی انتخاب درستی بوده و همچنان موسیقی در زندگیت هست، در کنارش در یه مقطعی هم ریاضیات تحصیل کردی هم ریاضی درس میدادی. خیلی ها معتقدن که یه رابطه عمیق و درونی بین موسیقی و ریاضیات هست، تو از اون دسته ای؟
من فکر میکنم که اقلا برای شخص من ممکنه که موسیقی به عنوان یک رشته کاربردی از ریاضی باشه، بخاطر اینکه تو آهنگسازی مثلا اون چی که برای من معمولا خیلی جالب هست فرم در موسیقی هست، نسبت و تناسب به چه صورتی باشه، اول چه المانی وارد کار شده باشه، بعد چی اومده باشه، تصویر اینا چگونه باشه، حتما اینجور که میگه رابطه ای هست مطمئنم.
قبل از اینکه ادامه این سفرنامه ای تو رو ما بخوایم با شنونده هم بشنویم که بعد از برگشتنت به آمریکا کجاها سفر کردید، میخوام ازت بپرسم که چه جوری شد که تو به این شیوه متفاوت از سنتور نوازی اصلا فکر کردی بعد از اون دورانی که گذرونده بودی با استادانی که به نوعی میشه گفت نوازندگان کلاسیکی هستند در ساز سنتور، و چی شد که اصلا تصمیم گرفتی مثلا از آرشه استفاده کنی، با آرشه اصلا سنتور رو بنوازی؟
موسیقی برای من یه قسمتی از زندگی من هست، یه قسمت مهمی از زندگی من هست، یعنی اینطور نیست که مثلا فرض کن من چه میدونم بخوام صبح برم سر کار تا بعد از ظهر بعد که اومدم بگم خب حالا برسیم به موسیقی یا اینی که یه چیزی مثلا بذارم گوش بکنم. هر کاری که من میکنم، اگه من صبح دارم تو خیابون راه میرم مثلا، یا اینی که تو دانشگاه هستم، یا هر کاری دارم میکنم، این یک قسمتی از فکر من هست به طور کلی. و در نتیجه وقتی که آدمیزاد تغییر میکنه، وقتی که از یه محلی به یه محل دیگه میره زندگی میکنه و یه تجربیاتی پیدا میکنه که ممکنه در محل جدید پیش اومده، اینا همش تاثیر میذاره در اینی که آدم چه جور دیده به خصوصی پیدا بکنه، و این دید هم مستقیما در موسیقی منعکس میشه خواهی نخواهی. میدیدم که خب این سنتور همیشه رسم بر این بوده توسط مضراب با نوک مضراب نواخته بشه. برای من این سوال پیش اومد و با کمال تعجب خیلی هم دیر، یعنی بعد از این که من نمیدونم ممکنه که مثلا 20 سال بود من ساز میزدم، به این فکر افتادم که خب چه راه های دیگری هم هست که بشه از این وسیله استفاده کرد، چون اینو من سنتور رو به عنوان یک وسیله میبینم که میشه با این آدم فکرش رو بیان بکنه، احساسش رو بیان بکنه. و من شروع کردم به تجربیات مختلف، دیدم که خب مثلا این مضرابی که تقریبا 23 سانتیمتر طولش هست، خب حالا مثلا از ساقه مضرابم شاید بشه استفاده کرد، یا مثلا کی میگه که سیمو حتما در این فاصله چند سانتیمتری خرک باید روش نواخت، چی میشه مثلا اگر دادم سیمو در یه محل غیر متعارفی روی سنتور به نوازه چی میشه، یا اینی که حتی از وسایل دیگه، اسباب دیگری غیر از مضراب برای نواختن سنتور دارم استفاده بکنه، مثلا آرشه ویولون. خلاصه من دیدم که در این جعبه زوزنقه هزاران صدای مختلف هست که اینو آدم باید ببینه چه کلکی سوار بکنه که اینا رو از جعبه سنتور بتونه بیرون بکشه. من احتیاجم یه خورده فراتر از اون امکانات موجود میدیدم.
خب اگر موافقی با شنونده ها بشنویم یک قطعه از سنتور نوازی، یا به قول خود تجربیاتی که بر روی این زوزنقه موسیقی ایرانی سنتور انجام دادی، و برگردیم با ادامه سفرنامه و سفرهایی که کردی به گوشه و کنار دنیا.
به عنوان تکمیل این توضیحاتی که من الان دادم، یک بیتی به نظرم رسید که خیلی مناسب هست. من بخونم، این شعر مولانا هست. میگه رستم از این بیت و غزل، ای شاه و سلطان ازل، مفتعلن 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 کشت مرا.
روزبه نفیسی همچنان مهمان فرداهنگ با ما. یکی از قطعات ساخته شده توسط روزبه رو با هم شنیدیم، یک سنتور نوازی بود که با هم شنیدیم و همچنان میخوایم ببینیم که به کجاها سفر کرده. تا اونجا شنیدیم که رفتی به آمریکا، برگشتی از آلمان به آمریکا و در کنار پایان دادن به تحصیلات خودت، بعد از اونطور که من میدونم برنده یک بورسیه شدی از کشور ژاپن.
من سال 2008 بود که این بورسیه را از طرف دولت ژاپن به من دادن. این بورسیه فقط مربوط به موسیقی نیست، یعنی ممکنه کسی مثلا رشتهش علوم هست، بنابراین به تناسب این که رشته هر کسی چی هست بایستی یه نمونه کاری ارائه بدن. منم احتمالا اگر که درست یادم باشه یک کاری من کرده بودم به نام بیگاه، یک سیدی بود خیلی به صورت محدود و خصوصی منتشر شده بود در کالیفرنیا، اسم گذاشته بودم بیگاه و این انگار شروعی بود بر این راه نوعی که من در پیش گرفته بودم. بیگاه چون این نه سگاه بود، نه دوگاه بود، نه راست پنجگاه بود، بنابراین اسم گذاشته بودم بیگاه و این کار اتفاقا من هنوزم در حال انجامش هستم. فکر میکنم که این یک اسم گویایی هست مبنی بر اینه که این موسیقی دستگاهی سنتی نیست. به هر حال
درسته. و این مجموعه، این سیدی بیگاه، سنتور نوازی هایی تو هستن یا ساز دیگری هم نواختی؟
نه، این مربوط، اینو من با سنتور شروع کردم، البته این قابل تعمیم به سازهای دیگه هم هست. این مثل فرض و مثل موسیقی دستگاهی که خب این فقط مربوط به تار نیست، مثلا مربوط به سنتور نیست، با هر سازی حتی با ساز غیر ایرانی میشه موسیقی دستگاهی نواخت. اینم یک ایده هست که اینو میشه ازش استفاده کرد، حالا با هر سازی میشه همچین ایده ای رو پیاده کرد. من هیچ موقع در اینی که ایرانی هستم هیچ تردیدی ندارم و اونایی که منم میشناسن هم فکر میکنم که منو بیشتر در درجه اول به عنوان ایرانی میشناسن. من با خودم فکر کردم که خب این موسیقی که من شروع کردم یک قسمتی از فکر من هست و فکر من هم خب خیلی همجور که میگم تحت تاثیر فرهنگ ایرانی هست. شروع کردم به فکر کردن که چه عناصری هست که باعث میشه که ما به یک موسیقی بگیم موسیقی ایرانی و اینا زود ما تشخیص بدیم. اون تزئیناتی که در موسیقی استفاده میشه علاوه بر خصوصیات دیگه، مثلا رب پرده در موسیقی ایرانی ما داریم که در موسیقی غربی سنتی و معمولا نیست، این نحوه بیان مطلب، این باعث ایرانی بودنش هست. از اینا سعی کردم که استفاده بکنم در این موسیقی که موسیقی سنتی نیست ولی موسیقی ایرانی هست به نظر من.
بریم سراغ سفرت به ژاپن. ژاپن چطور گذشت؟
از 2008 تا 2011 در توکیو بودم، در کنسرواتوار کونیتاچی مشغول آهنگسازی بودم. حالا اینم یک قسمت مهمی از سفرنامه مارکوپولو هست که اینو واسه در کتاب مارکوپولو اینو داستانش رو تعریف کرد، شاید در حوصله این گفتگو نمی گنجه. منتها خلاصه من اونجا بودم تا سال 2011 که این متأسفانه زلزله خیلی قوی که اتفاق افتاد این کار ما رو متوقف کرد. یعنی من احتمالا ممکن بود مدت بیشتر میموندم در ژاپن، منتها چون این زلزله